سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاونیت اولی ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر می‌دهد. به گفته مسئولان صحی، شمار نظامیان کشته شده افغان در جنگ با طالبان در ولایت تخار به 43 تن افزایش یافت. فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر از افزایش خشونت علیه زنان در اسرائیل ابراز نگرانی کردند. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشست. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
هشدار معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش احتمالی ویروس کرونا در این کشور. وزارت دفاع رومانیا می گوید دو سربازش در قندهار زخمی شدند. و روسیه و ایران اتهامات امریکا در مورد تلاش مداخلهشان در انتخابات امریکا را رد کردند. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید ممکن شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور افزایش یابد. سرور دانش امروز در یک نشست با حضور مسئولین صحی در کابل گفت افغانستان در مبارزه با دور اول ویروس کرونا مبارزه خوب داشت و افزود اگر شمار مبتلایان بار دیگر افزایش یابد باید تدابیر پیشگیرانه گرفته شود. در یک شبانه روز اخیر 116 مورد جدید ویروس کرونا در سراسر افغانستان شناسایی شده و همچنان در این مدت 4 تن جان باختند. بر اساس گزارش‌ها 12 فرد ملکی در یک حمله هوایی در مسجد در نزدیکی شهر طالقان مرکز تخار کشته شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار این حادثه را تایید نموده گفت رویداد حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در منطقه هزار قرلاق رخ داد.
متاسفانه در این حمله هوایی که صورت گرفته اونجا 12 نفر از اطفال در اونجا شهید شدن و 14 نفر دیگه زخمی است. دمیتودم محوطه مسجد من بسابید کردم، متاسفانه این حادثه رخ داد.
گفته شده ملا امام مسجد نیز شامل کشته شدگان است. مقامات امنیتی ولایت اروزگان میگویند در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گیزا به این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. احمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی اتل بر رادیو آزادی گفت
وصلوال تر اگر در گیزاب ولسوالی پر افغان امیر
در حملات هوایی در ولسوالی گیزاب 17 طالب کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخمی اند. طالبان مسلح پلان داشتند بر پوسته های امنیتی حمله کنند، ولی در جریان حملات هوایی این پلانشان خونسا شد.
مقامات امنیتی اروزگان گفتند هدف این حملات باز پسگیری مناطق در دهراوود است که اخیراً به دست طالبان افتاد. و خبر آخر داخلی که وزارت دفاع رومانیا میگوید دو سربازش در قندهار زخمی شدند. به گفته این وزارت دو سرباز رومانیایی دیروز زمان زخمی شدند که موترشان مشغول گزمه در اطراف پایگاه نظامی در قندهار بود و با ماین اصابت کرد. به گفته وزارت دفاع رومانیا نیروهای ائتلاف به طور منظم در اطراف قرارگاه نظامیشان در قندهار گزمه می کنند. این بعد از یک مدت طولانی است که از زخمی شدن عساکر خارجی در افغانستان گزارش داده شده است. آل همچند خبر از جهان. روسیه و ایران ادعای امریکا را رد کردند که گفته این دو کشور تلاش مداخله در انتخابات سال 2020 امریکا را داشتند. ایران امروز گفت سفیر سوئیس در تهران را که از منافع امریکا در ایران هم نمایندگی می کند احضار نموده تا اعتراضش را در رابطه با این اتهامات بی اساس امریکا ابراز کند. در این حال قصر کرملین گفته که این اتهامات امریکا کاملا بی اساس است. عکس‌العمل تهران و مسکو یک روز بعد از آن ابراز شده که مقامات امنیتی امنیت ملی امریکا گفتند ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان امریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی امریکا دیروز در یک نشست خبری گفت که روسیه و ایران گام‌های را جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری که ماه نوامبر امریکا برداشتند. شورای امنیت ملل متحد تحریمات موجود بر دگروال گلمراد حلیموف قمندان اسبق نیروهای خاص وزارت داخلی تاجکستان را تمدید کرد. حلیموف در سال 2015 با داعش در سوریه یک جا شده بود. نام حلیموف در لست تازه تحریمات شورای امنیت ملل متحد که دیروز منتشر شد مجدداً درج شده است. و خبر آخر که یک فضانورد امریکایی و دو کیانورد روسی بعد از یک ماموریت 6 ماهه در مرکز فضایی بین المللی امروز به زمین برگشتند. سفینه فضایی سیگوز SMS-16 که فضانورد ناسا کریس کسدی امریکایی و دو کیانورد روسی به نامهای آناتولی ایوانی نشین و ایوان واگنر را حمل می کرد امروز در قزاقستان نشست کرد. این سه فضانورد 196 روز را در اطراف مدار کره زمین گذشتاندند.
با سپاس از همکارم زرغون منگل که تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراریستن یا تحت پیگرد هستن نصب می شود.
نظر یک حقوقدان را هم در این مورد می شنوید.
ببینین این حرکات نمادین سلیقوی و بر مبنای احساسات استوار است.
در حالی که خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، طالبان می گویند آنها عملیات بهاری و خزانیشان را اعلام نکردند. در این مورد مصاحبه ای داریم با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر.
از روزی که توافقنامه به امضا رسیده تا هنوز بالکل به همه توافقنامه با مسئولیت های خود ما متحد هستیم، ملتزم هستیم، از طرف ما هیچ نوع تخطی صورت نگرفته.
گزارش هم داریم در مورد این که فعالان مدنی در اسرائیل از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کردند. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشت است.
فشار ویروس کرونا تقریبا 5 دور کمپاین ما به تاخیر افتید. یک دلیل عمده و یالت به سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان شد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
این صدا الا ترکاری بخرین، الا پیاز بخرین، الا کچول بخرین، این ما رضیت میکنن. صدا جلن تو رو همچنان دودش صداشون کربان میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر می‌دهد. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوب در زمینه شناسایی و کاهش جرایم دارد. در این حال شماری از حقوقدانان می‌گویند که افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است. جزئیات بیشتر را در گزارش حمید حکیمی از کابل میشنوید.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان پس از بر عهده گرفتن مسئولیت تدابیر امنیتی کابل در ادامه فیصله هایش فیصله کرده تا تصاویر مجرمان و افرادی که در فهرست فراری ها قرار دارند و تحت پیگرد دولت قرار دارند در سطح شهر کابل نصب شود. آقای صالح بر روز چهارشنبه در برگه فیسبوکش نوشته است عکس مجرمین و فراری ها در پوسترهای کلانچاب و در نواحی شهر کابل نصب می گردد تا مردم در ردیابی آنها کمک کنند و آنها خود از ترس مردم یا به قانون تسلیم شوند و یا هم آدم شوند. حالا رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور میگوید نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوبی در راستای شناسایی آنان و کاهش جرایم خواهد داشت.
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراری هستند یا تحت پیگرد هستند نصب میشود، به خاطر که تالی که چی اجرات شده در او نقش و همکاری مردم شریف کابل بسیار مهم بوده و در شناسایی مجرمین در بند برد از بند بردن مجرمین همکاریشان واقعا حائز اهمیت است.
نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی مسئولیت تدابیر امنیتی کابل را به معاون نخستش واگذار کرده است. اقدامات آقای صالح تا به حال شامل ثبت و ضبط موترهای بدون اسناد، تخریب ساختمان‌های غیر قانونی و ساختمان‌هایی که در جایدادهای غصب شده ساخته شدند، ممنوعیت فعالیت گداها در سطح شهر و بازداشت پلیس‌هایی که با مجرمان همکار بودند می شود. معاون نخست رئیس جمهور در ادامه کارهایش صبح امروز در فیسبوکش نوشت در ولسوالی قره‌باغ کابل و ولایت پروان مکانهایی که موترهای سرقت شده از کابل دوباره رنگ می شوند به فروش می رسند محاصره می شوند. اما اقدام جدید آقای صالح درباره نصب عکس و نام مجرمان فراری در سطح شهر کابل با انتقادهای روبرو شده است. شهلا فرید یکی از این حقوقدانان بر رادیو آزادی میگوید افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است.
هر صلاحیت را که معاون اول ریاست جمهوری دارند مجرمین را دستگیر میکنند تا زمانی که حکم محکمه در موردشان نباشد. اگر یک تصاویر از را پخش میکنند این خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و خلاف کد جزای افغانستان است.
اما دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری میگوید این اقدام در برابر مجرمان مخالف قانون نیست. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در تازه ترین اظهاراتش از اقدامات به منظور تامین امنیت حمایت کرده، اما گفته است که در برخورد با مجرمان باید به کرامت انسانی یونان و اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه صورت گیرد. این در حال است که وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و پلیس در هفته اخیر در مبارزه با جرایم دستاورد خوبی داشتند و شمار زیادی هراس افغانان و سارقان را سرکوب کردند.
شنیدید که دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر داده است. ساعت قبل با عبدل سبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانهای افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که این گونه تلاش ها چقدر می تواند عملی و مؤثر باشد.
ببینین این حرکات نمادین سلیقوی و بر مبنای احساسات استوار است. تامین امنیت شهر کابل و سایر شهرها در افغانستان ای بر مبنای در قدم اول با حاکمیت مطلق و یکسان قانون که مبتنی به مو اراده سیاسیه که بتوانند این قانون را تطبیق بکنه و این نیاز است، و در قدم دوم بحث آسیب شناسی دقیق و در زمین آوردن اصلاحات در بخشای امنیتی ماست، از پروسه استخدام گرفته تا فسادی که در اونجا در نهادهای امنیتی ما وجود داره در او رابطه مبارزه شوه بهتر است. از این که معاون اول رئیس جمهور این پروسه را به عهده گرفته و به یک مقطع کوتاه زمانی اینا امنیت کابل را میاره، این مؤثر نیست، بلکه یک حالت مسکنی است که ممکن عوارض جانبی بسیار زیادی را در قبال داشته باشه. این راه حل نیست. در قبلا هم این مسائل تجربه شده بود، نتیجه نداده. مردم کابل، مردم افغانستان در کل به یک امنیت دائمی که او بتانه اینا با آرامش زندگی بکنن نیاز داره. بله. ما به هیچ عنوان نظر ما مثبت نیست.
آقای مصباح، همچنان صحبت میشه در مورد ای که هویت این مجرمین اگر بگویم یا متهمین افشا خواهد شد و از طریق رسانه ها به مردم معرفی خواهد شد. به عقیده شما از لحاظ قانونی چقدر این گونه اقدامات درست است؟
ما یک اصل داریم در ماده 25 قانون اساسی، در اون مورد بحث اصل براءت حالت اصلی است، براءت ذمه حالت اصلی است. این مورد را داریم و در پهلوی از افشای هویت فقط بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است. ما بازم میگم که این موارد فقط نقض قانون است و یک حرکت نمادینی است که اینا میکنند. این همه در قوانین افغانستان درج است که متهم در کدام حالت است و در زمین بعد از اینکه مجرم شناخته میشه هویتش یا مسئله مجازاتش، فقط اینا به می قوانین نافذه مراجعه بکنند و اون قانون به طور مساوی که تطبیق شوه مشکل حل است. مشکلات اساسی ما در اینجا است که کسایی که در بالا مقامات هستند اونا رابطه دارن، بالایشان قانون به طور مطلق تطبیق نمیشه. بنابراین هویت از اینا درست نیست. زمانی که یک شخص بیگناه باشه به اساس قانون اساسی افشای هویتشان این نوعی از مجازات است که برشان داده میشه و این مشکلات دیگه را به وجود میاره که باز مردم نسبت به حکومت به اعتماد میشه، به عدالتی است، اینجا فاصله ها ایجاد میشه بین مردم و حکومت.
مصاحبه با عبدالسبحان مصبا، معاون انجمن حقوقدانهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان صحی میگویند که تعداد نظامیان کشته شده افغان در جنگ با طالبان در ولایت تخار به 43 تن افزایش یافت. چهارشنبه شب نیروهای امنیتی افغان که در حال گزمه در ولسوالی بهارک ولایت تخار بودند با کمین طالبان برخوردند. طالبان به طور غیر مترقبه از یک خانه بالای آنها حمله کرده بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را کشتند. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان در از دو هفته به این سو در مورد تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی اطلاعی به رسانه ها نمیدن، اما آمار را که رادیو آزادی از 8 ولایت افغانستان به دست آورده در 10 روز گذشته حدود 75 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
درباره تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت تخار گزارش های زد و نقیص پخش می شود. حفیظ الله صافی سرطبیب شفاخانه حوزوی ولایت تخار بر رادیو آزادی می گوید که تا حال 43 جسد نیروهای امنیتی و دفاعی به این شفاخانه منتقل شده است.
تا حال 43 جسد نیروهای امنیتی و دفاعی آورده شده است. 9 زخمی هم انتقال داده شده اند. بقیه 800 ممکن است از ساحه انتقال شده باشند و در این مورد ما معلومات نداریم.
با گفته او در میان کشته شدگان برخی اعضای قطعه خاص 999 و پلیس شاملند. روز چهارشنبه مقام های محلی گزارش دادند که در نتیجه حمله های طالبان در ولسوالی های خواجه‌غار و بهارک تخار شماره از سربازان به شمول آمر امنیت پلیس کشته شدند. جواد هجری سخنگوی والی تخار گفته است راز محمد دورنده شامر امنیت پلیس برای کمک به سربازان به منطقه مسجد سفید رفته بود که این حادثه رخ داد. طالبان مدعی شدند که در این رویداد شمار زیاد سربازان افغان کشته شدند. هرچند وزارت‌های داخله و دفاع درباره تلفات این رویداد آماری را شریک نمی‌کند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله طالبان را به حمله تهدید کرده است.
متأسفانه که طالبان خشونت‌ها را افزایش دادند در ماه‌های اخیر. دیروز در ولایت تخار نیروهای امنیتی تلفات را داشتند. تمام تلاش ای است که ما پاسخ هر نوع تحرکات طالبان را در هر نقطه که است بتیم و کمک رسانی به اسرع وقت صورت بگیره و ما در این عرصه اراده جدی داریم.
علاوه از تخار رادیو آزادی دریافته که در 10 روز گذشته در 8 ولایتی که جنگ ها شدت یافته تا حال 75 نیروی امنیتی کشته شدند. این را برخی مقام های محلی به رادیو آزادی گفتند. این در حالی است که به دنبال شدت جنگ در افغانستان آمریکا و برخی کشورهای متحد افغانستان خواستار کاهش خشونت ها شدند، چیزی که تا هنوز نشده است.
شنیدید که شماری از مقامات محلی میگویند که در 10 روز گذشته در نتیجه خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان حدود 75 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. ولایات هلمند، غور، تخار و بدخشان شاهد افزایش عملیات طالبان بوده، اما طالبان میگویند که آنها عملیات بهاری و خزانیشان را اعلام نکردند. آنها میگویند که مطابق به توافقنامه با آمریکا عمل کردند، اما مدعیان که نیروهای هوایی آمریکا آن را مراعات نکرده است. سرمنشی پیمان ناتو دیروز در مورد خروج نیروهای این پیمان از افغانستان گفت بعد از آنکه خشونت‌ها در افغانستان کاهش یافت، زمینه برای آتش بس فراهم شد و طالبان روابطشان را با القاعده قطع کردند، ناتو قوایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. مقیم نایب مصاحبه‌ای را با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر انجام داده، نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو پرسیده است.
از روزی که توافقنامه به امضا رسیده تا هنوز بالکل به همه توافقنامه به مسئولیت‌های خود ما متعهد هستیم، ملتزم هستیم، از طرف ما هیچ نوع تخطی صورت نگرفته. در عملیات ما بسیار کاهش یعنی چشمگیر آمده، به میان آمده. ما چند باری را گفتیم که سابق ما در مراکز ولایت‌های بزرگ و کشور بر قرارگاه‌های نظامی، بر قلوردوهات عملیات می داشتیم. حالا او عملیات نیست. همچنان همگی بیاد دارن و که ما هر سال در اول سال عملیات را به برنامه‌های مختلف بر آنها نام گذاشتیم. امسال همگی بیاد دارن شاهد هستند که ما همی عملیات را اعلان نکردیم. این دلیل دوم است. همچنان بر شما بیاد دارن که ما هر سال از 2015 به این طرف تصمیم نظامی مامتومی بود که در هر سال یک ولایت دو ولایت سقوط کنه. فعلا امی عملیات هم متوقف شده. یه نشانه سوم شد. همچنان عملیات بر مراکز ولایت ها ما نکردیم تا هنوز. در این چهارم است.
عملیات شما خب فعلا در لشکرگاه، یعنی در اطراف لشکرگاه تقریبا 35-40 هزار نفر به جا شدن از دمی جنگا، و همچنان عملات شما در غور و در شهر فیض آباد، این خو نشان میده که شما هنوز هم در مراکز ولایت حمله کردین.
نه خیر، مجاهد صاحب میرا توضیحات دادن با وقت خودش در هلمند، مناطقی که در مادلی و ناوا و تقریبا نزدیکای لشکرگاه که بود، همی مناطق قبلا کنترل امارت اسلامی افغانستان بود. آنها آمدن بمبار کردن و قوا را از یک طرف از دیگر طرف قواها را آوردن و جنگ کردن، جنجال کردن. امارت اسلامی هم مناطق دوباره تحت تسلط خدا و خلا مناطق دست رفته خود را پس دوباره گرفتن.
همین شما همین مناطق گرفتین، بعد از اینکه گرفتین بعد دیگر مناطق نزدیکی از او حمله کردین و مردم به جان نکردین؟
نه خیر، ما اگر پیشتر عرض داشتیم مگر میخواستیم ما سر مرکز لشکرگاه حمله میکردیم، ولی که متوقف داریم. اون مناطقی را که از دست ما رفته بود دوباره اون مناطق که بعد تصرف تحت تصرف امارت اسلامی افغانستان آمد، اونجا متوقف شد، دیگه پیشرفت نکرد.
حال عملات طالبان در قسمت های بسیار نزدیک به چند کیلومتری شهر لشکرگاه عملاتتان جریان داشت تا اینکه به دفاع نیروهای امنیتی افغان روبرو شدین؟ اما تو نبوده؟
نه خیر. اگر شما باید داشته باشین، روز دومش مجاهد صاحب اعلامیه داد که ما مناطق را که گرفته بودیم پس از او مناطق که دوباره به دست ما آمد، ما عملیات خود متوقف کردیم.
شما گفتین که 5000 زندانی ما را رها کنن دولت.
بله.
و ما اولین مذاکرات خود، یعنی در اولین نشست خود، مسئله آتش بس مطرح میکنیم. این ببینین که 1.5 ماه گذشته هنوز هم مردم در جنگ ها و خشونت ها در افغانستان جان خود از دست میدن. اما تو نیست
در این رابطه یک وضاحت نصف محترم باید داشته باشم. همین توافقنامه که میان ما و امارت اسلامی افغانستان و میان ایالات متحده آمریکا با امضا رسیده، هیچ جای متن آمده که گفته شده که پس از رهایی 5000 زندانی امارت اسلامی افغانستان و 1000 زندانی از طرف مقابل رها شوند باز از او آتش بس صورت نگیرد. اصلا این نقطه نیست و این عبارت قطعا نیست. یعنی زندانی ها تقریبا 7 ماه با او تال داده شد و همی زندانی ها باز هم آزاد شدن، اما قیمتش چی شد؟ به او هزارها دیگر مردم کشته شد. این چیش بود؟
آقای بله. شاهین بر خود رادیوی ما گفته، امی به تکرار امی گفت بسیار دقیق بر ما گفت که وقتی که 5000 زندانی رها شوه، یک هفته بعدش مذاکرات شروع میشه و در اولین جلسه ما آتش بس بحث میشه. 1.5 ماه از این موضوع تیر میشه. همتونیست؟
ما نمیدونم در رابطه با اظهارات شاهین صاحب چطور بوده یا در فهم در تعبیر یا در برداشت شاید تغییر و تبدیل باشه، اما چیزی را که در توافقنامه آمده اما تو گفته شده که پس از اینکه زندانیا رها شوه، پس از او مباشرتا مستقیما مذاکرات شروع میشه. و ما با این از 10 مارچ تا به امروز ما آمادگی داشتیم، ولی که متاسفانه اینها این پروسه را بسیار تال دادند، به تاخیر انداختند. که
تحولات جدید فعلا امی فعلا که ما صحبت میکنیم در دوحه چی میگذره و تا کی این مردم منتظر شروع مذاکرات اصلی باشن؟
بله، تا هنوز هم بحث ها و تماس ها جریان داره بین هر دو تیم، تا ما گروپ های تماس با هم صحبت ها داشته باشن و دارن. و برای از اینکه مثلا چند روز شاید شما میشنیده باشین، یک دو روز میشه که تغییر در تیم های گروپ های تماس هم آمد و باز هم امیدوار هستیم انشاءالله که در نتیجه همی بحثا یک نتیجه برسیم. البته در رابطه به اینکه ملت و مردم تا چی وقت انتظار بکشن، باید درک داشته باشم که این مشکلات یک روز و دو روز و یک سال و دو سال و ده سال نیست، مشکلات 40 سال است. این مشکلات حل کردن و برای یک نقطه پایان گذاشتن وقت میخواهد و بحثا میخواهد و همه ما احساس میکنیم امیره به چی هست، متحد است انشاءالله تا حدی که در توان ما است هر چیز زودتر میشه که به یک نتیجه برسیم.
مصاحبه همکارم مقیم نائب را با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیدید که وی در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو که گفته است تا زمانی که شرایط در افغانستان مساعد نشود نیروهای این پیمان از افغانستان خارج نخواهد شد را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از نهادهای مدنی در اسرائیل از افزایش خشونت در برابر زنان ابراز نگرانی کردند. خانه نشین شدن اکثر مردم در اثر بحران همگیری ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در اسرائیل خوانده شده. صفیح الله استانگزی با جزئیات بیشتر در این مورد.
توافق اسرائیل با برخی از کشورهای شرقی میانه سرخط خبرگزاری‌های جهانی بودند، اما این روزها این کشور درگیر مسائل مهمتر داخلی است. افزایش خشونت علیه زنان. رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که صدها فعال مدنی و زنان به روز چهارشنبه در شهرهای بیت المقدس، تل ابیب، حیفا، ناصره، بیت شمش و رعنانا در اعتراض به اوج گرفتن خشونت علیه زنان راهپیمایی کردند. جراسلیم پست و واینت نیوز در روزنامه معتبر اسرائیل نوشتند که روز دوشنبه یک زن 35 ساله به نام نجاح منصور که مادر 4 فرزند بود در شهر حیفا توسط شوهرش به قتل رسید. ساعت بعد از این حادثه ایرنا گریناباف 67 ساله در شهر بئرشبع از سوی شوهرش کشته شد. یک روز پیش از آن نیز جسد یک زن اوکراینی که توسط همسرش کشته شده بود در تابوت به کشورش فرستاده شد. در تمام روزهای بستری بودن او در شفاخانه و در حالی که جراحات شدیدی داشت هیچ کسی به عیادت او نرفته بود و نامش هم در فهرست زنان اسرائیلی کشته شده قرار نگرفت، زیرا تابعیت اسرائیلی نداشت و به نام جعلی بستری شده بود. اشتراک کنندگان راهپیمایی ها اعتراض داشتند که اگر این زنان در حادثه تروریستی به قتل می رسیدند، توجه دولت مردان و مقام های حکومتی را به خود جلب می کرد، اما از اینکه در نتیجه خشونت های فامیلی کشته شدند، رسیدگی فوری به دوسیه هایشان صورت نگرفته است. بر اساس گزارش ها در سال روان میلادی که هنوز به پایانش بیش از 2 ماه مانده 19 زن در نتیجه افزایش خشونت های فامیلی کشته شدند. سال گذشته این رقم به 13 زن می رسید. خاگیت پایر رئیس یک سازمان مدافع زنان در اسرائیل گفته است که زنان در خانه در وحشت زندگی می کنند. به گفته او حدود 200 هزار زن در اسرائیل با خشونت روبرو هستند. خانم پایر گفته است که بحران کرونا خانه را به زندان زنان تبدیل کرده و فشارهای اقتصادی و روانی احتمال قتل‌ها را شدت بخشیده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
و بیاد از جان از برای خدا از برای کرام بیا سعی کنم ما کلگی در بدر شدیم از ولسوالی نادلی هستیم پناه جای ما کلگی مانده بچه های ما نظامی بود شهید شده اکو کوکیش نمیرسه به ما ایچی حال است بیا سعی کنم از برای خدا این میگه بیت به ما 5000 اون میگه بیت به ما 1000 1000 بیتم میگه ما به تو دستیم میکشم از رئیس هم جمهور میخواییم کمی پیسی شیدار خدایی کنی کمی امید بیچارگاه در بدر اینجا به شهر لشکرگاه دروازه به دروازه میگذر
مقصد دیگه طالبان ارمان بگور میبرن از مردم افغانستان دیگه توقعی مقصد رایگیری و ریاست جمهوری و مسجد امارت اسلامی گفته نگردم. ما خودمان الحمدلله امارت اسلامی سن نمازمون میخوانیم، اسلامی روزمون میگیریم، ریشمون میمونیم اسلامی، مسخومی اسلام سرکشی نداریم. دیگه ما را مسجد پاپشاری نکنه و برادرای طالب ما را مسجد بدوای خطر نشینه. مسجد افغانستان سر سر دیوا و کرج زیاد فقط دوای تا 100 روپیه از بوتل شربت ما کنه ترخیشه 300-400 ما را دیگه ما اوموز قرار داد بکشه و بلاخره ما دایا کوکا دوا جام میکنیم زمین زمان ما قرض قوالات هم چیز تکرم ما ایش نجیب هم رو اونا در دوهای قطر کاسا کنند که ما امارات اسلامی ما خدمون اسلام هم امارات اسلامی شد دیگه ما ضرورت امارات اسلامی قانونگذاری از را نداره.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه آماده ای نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغون منگل.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید ممکن شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور افزایش یابد. بر اساس گزارش ها 12 کودک در یک حمله هوایی در مسجد در نزدیکی طالقان مرکز ولایت تخار کشته شدند. این حادثه عصر دیروز رخ داد. مقامات امنیتی ولایت اروزگان می گویند در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گیزاب این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. وزارت دفاع رومانیا می گوید 2 سربازش در قندهار زخمی شدند. موتر حامل این عساکر دیروز در اطراف قرارگاه نظامیشان هنگام گزمه با ماین اصابت کرد. روسیه و ایران ادعای آمریکا را رد کردند که گفته این دو کشور تلاش مداخله در انتخابات سال 2020 آمریکا را داشتند. ایران امروز گفت سفیر سوئیس در تهران را که از منافع آمریکا در تهران نیز نمایندگی می‌کند احضار نموده تا اعتراضش را در رابطه با این اتهامات بی اساس آمریکا ابراز کند. شورای امنیت ملل متحد تحریمات موجود بر دگروال گلمراد حلیموف قماندان اسبق نیروهای خاص وزارت داخله تاجیکستان را تمدید کرد. حلیموف در سال 2015 با داعش در سوریه یکجا شده بود. و رسانه‌های روسی می گویند حکومت این کشور به ادوارد سنودن یک افشاگر آمریکایی اجازه اقامت دائمی را داده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نصرت پارسا پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
افغانستان تلاش دارد تا در بازی‌های آسیایی بولینگ 2021 این بار با چهره متفاوت ظاهر شود. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون بولینگ افغانستان میگوید که به همین هدف رقابت‌های بولینگ را آغاز کردند تا چهره‌های برتر در تیم منتخب کابل برگزیده شوند. با گفته او در دو دور پیشین 8 تن توانستند به دور بعدی راه یابند که امروز 5 شنبه 4 تن دیگر در یک بازی رقابتی شامل آنها خواهند شد. فاروقی میگوید که افغانستان سعی می‌کند که در بازی‌های 2021 آسیایی که در هانگ کانگ برگزار می شود پیروزی های بیشتر را کسب کند. شمار از مربیان مرکز افغانستان در بخش فوتبال ساحلی سند درجه یک مربیگری را به دست آوردند. این مربیان سال گذشته در کارگاه آموزشی مربیگری درجه یک کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش فوتبال ساحلی شرکت کرده بودند و روز گذشته اسناد درجه یک مربیگری را از آن خود کردند. کارگاه مربیگری درجه یک کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش ساحلی سال 2019 با حضور مربیان ولایت و پایتخت کشور برگزار شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا سندهای آنان در اختیارشان قرار نگرفته بود. قابل یادآوری است که اسناد مربیان ولایتی که در این کارگاه آموزشی شرکت کرده بودند نیز از سوی کمیته فنی به فدراسیون‌های مربوطه در ولایت فرستاده شده است. و در ادامه دور اول بازی‌های گروهی لیگ فوتبال اروپا، ریال مادرید در برابر شاختار به زانو درآمد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، تیم فوتبال شاختار 2 گل ریال را زد، اما ریال نتوانست به گل دست یابد. همچنان در یک بازی دیگر این لیگ که شب گذشته برگزار شده بود، بایرن مونیخ در خانه خود اتلتیکو مادرید را 4-0 برد. یک روز پیشتر از آن منچستر یونایتد 1-2 پاریس سن ژرمن را برده بود. بازی‌های لیگ فوتبال اروپا هفته جاری برگزار شده و در هر هفته دو بازی انجام خواهد شد.
صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، سپاس از همراهیتان. حال توجه کنید به پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف میزنیم. چرا هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چی چالش های روبروست؟ و برای از بین رفتن این چالش ها چه باید کرد؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. در آغاز برنامه گزارش پیرامون موضوع تقدیم می شود که مهریه انوری آن را تقدیم می کند.
پولیو یکی از امراض خطرناک دوران طفولیت است که باعث فلج حاد در اطفال می گردد. این بیماری از سبب ویروس وحشی پولیو به وجود می آید. پولیو تداوی ندارد و یگانه راه پیشگیری آن واکسین نمودن تمام اطفال کمتر از 5 سال هر بار با استفاده از 2 قطره واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان می باشد. میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که برای محو پولیو صورت گرفته معلومات داده گفت:
در مجموع اگر ما هم مجموع کمپاین‌های خود را بشماریم، از شروع سال روان میلادی تا کنون تقریبا ما تا حدود 6 دور کمپاین را باز هم تطبیق کردیم. کارهای ما و یا کارکنان واکسین پولیو در صحاتی که واکسین را برای اطفال میرسانند، اونا کاملا آموزش دیدن که در وضعیت کرونایی اونا چگونه واکسین پولیو را برای اطفال تطبیق بکنن، و قبلا هم این کارکنان واکسین پولیو ما در صحات در مبارزه با ویروس کرونا مصروف بودن، امو تدابیر محافظتی خود را کاملا می آموزن. از طرف واکسیناتورای ما هیچ گونه تشویش برای خانواده نیست که توسط از اینا و ویروس کرونا به خانواده انتقال پیدا بکنن.
با آنکه سالانه وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان برنامه های را برای محو پولیو در افغانستان تطبیق می کنند، ولی هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی بیشتر شده است و این واقعات از 29 به 53 واقعه افزایش یافته است. آقای راسخ دلیل بیشتر شدن واقعات مثبت پولیو را این گونه بیان کرد:
واقعات مثبت پولیو در سال روان میلادی تا اکنون به 53 مورد میرسه که 35 مورد از حوزه جنوب، 8 موردش از حوزه غرب، 6 موردش از حوزه جنوب شرق، 2 مورد از شرق و یک موردش هم از شمال و شمال شرق گزارش شده. بدبختانه بگویم در سال روان میلادی یک مشکل عمده که دیگه سکتورها را هم متاثر ساخت انتشار ویروس کرونا. تقریبا 5 دور کمپاین ما به تاخیر رفتید. یک دلیل عمده و یا علتی سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان شد و سال 2018 به این طرف متاسفانه در جایی که و در منطقه ما ویروس وحشی پولیو را مهار ساخته بودیم و نزدیک شده بودیم به محو از او، کمپاین های خانه به خانه به اثر مشکلات امنیتی هم ممانعت شد و این دو دلیل سبب افزایش واقعات مثبت پولیو شد.